و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای مثل روز آمدنت روشن، این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم. با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم؟ سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راه نمای خدا پرستی و عبادت.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. در برنامه بشارت ضمن آشنایی با دانشنامه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف درباره مهدویت صحبت می‌کنیم. دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، حاصل تلاش پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیثه که در 14 بخش موضوعات مهم و اساسی درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه. به یاری خدا در چند برنامه از مجموعه بشارت با نگاهی به این دایره المعارف گرانسنگ درباره مکانهای منتسب به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صحبت میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
از جمله شاخصه‌های شیعه اعتقاد به غیبت 12مین حجت خداست. اعتقاد به غیبت همونطور که شاخصه شیعه است، یه امتحان دشوار و حساس هم هست، به گونه‌ای که گاهی عقیده‌های سست رو می‌لرزونه و اونا رو از صراط مستقیم منحرف می‌کنه. اهمیت موضوع مهدویت در اعتقاد شیعه باعث شده که درباره مسائل ریز و درشت مربوط به اون بحث‌های مفصلی صورت بگیره. یکی از این موضوعات بحث درباره مکانهای منسوب به امام زمان علیه السلامه. به اعتقاد ما شیعیان حضرت مهدی علیه السلام زنده است و تا زمانی که اراده الهی بر قیام نباشه در غیبت به سر میبرن و زندگی مخفیانه دارن. اما اینکه اون حضرت کجا و با چه کسانی زندگی میکنن پرسشی فرعیه که ممکنه به ذهن برخی خطور کنه. پژوهشگر تاریخ اسلام حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی در برنامه امروز بشارت درباره مکانهای منسوب به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه و چند جلسه آینده میخوام انشاءالله در ارتباط با مکانهای منسوب به امام مهدی علیه السلام قدری با هم صحبت کنیم. به عنوان مقدمه این رو خدمت عزیزان عرض کنم که علاقه به حضرت امام زمان علیه السلام به عنوان امام عصر و ذخیره الهی در جامعه شیعی ما سبب شده که امکن فراوانی به نام ایشون وجود داشته باشه و این سیره مرضیه و سنت حسنه کهن در میان شیعیان هست که مکانهایی رو به ایشون به نام ایشون نامگذاری میکنن تا با یاد ایشان مردم مأنوس بشن. طبیعی است که نامگذاری مکانهایی مثل مکانهای عبادی مساجد حسینیه ها یا مکانهای رفاهی و عمومی یا مکانهای اجتماعی طبیعتاً باید به گونه‌ای باشه که در شأن و شخصیت حضرت امام عصر علیه السلام باشه و روح معنویت و تعالی رو در انسانها زنده و پاینده کنه. این شیوه یعنی نامگذاری مکانهای عبادی به نام و یاد ایشون مصادیق فراوانی در جامعه ما داره، از دوره کهن هم بوده، ولی ما به این مکانها نمی پردازیم. این مکانها مد نظر ما نیستن. گروه دیگر از مکانهای منسوب به امام زمان علیه السلام مکانهایی هستن که عنوان مقام امام زمان علیه السلام رو دارند. به گونه شرافت انتصاب به ایشون رو پیدا کردن. معمولا مقام امام زمان به جاهای اطلاق میشه که فردی ادعای حضور امام زمان علیه السلام رو در اونها کرده، مثل مقام امام زمان علیه السلام در مسجد سهله که گفته میشه علامه بحرالعلوم رحمت الله علیه ایشون رو در اون مکان ملاقات کرده، یا مقام امام زمان علیه السلام در وادی السلام یا در کربلا یا در نعمانیه عراق. ظاهراً در نقاط دیگر هم مقام‌های این گونه یافت میشه. این مکان‌ها تنها در صورتی شایسته تکریم و تقدیس هستند که واقعاً شرافت انتصاب اونها به امام زمان علیه السلام اثبات بشه. یعنی یک فرد شایسته و مقبول و مطمئن این ادعا رو مطرح کرده باشه. در غیر این صورت از این گونه مقام سازی ها باید پرهیز بشه، اجتناب بشه، چون برخی ممکنه رندانه برای به دست آوردن موقعیت یا امکانات دیگه این گونه مقام ها رو جلب کنن. بنابراین سخت گیری در انتصاب یک مقام به امام زمان علیه السلام می باید مد نظر همه قرار بگیره. عزیزانی که در کربلا مشرف شدن دیدن که در کربلا مقام هایی رو به نام مقام علی اکبر و علی اصغر درست کردن، ظاهران هم میرن اونجا و افرادی هم هستن که پول فراوانی از اون استفاده میکنن، در حالی که مسلم شیرخوار امام حسین علیه السلام جایگاه خاصی جز دامان مادر خودشون و در خیمه پدر خودشون نداشتن. حضرت علی اکبر علیه السلام هم وقتی که در کربلا حضور داشتن فقط همون یک هفته اوائل محرم تا روز شهادتشون بوده، پس در سپاه امام بودن، بنابراین جای دیگری نداشتن. این مقام سازی ها رو باید ازش اجتناب بشه. پس اگر جایی به عنوان مقام امام زمان علیه السلام مطرح میشه، میباید توسط افراد شاخص مطرح شده باشه و مورد قبول عالمان قرار گرفته باشه، چیزی مثل مقام امام زمان علیه السلام در مسجد سهله. گروه سوم از مکانهای منسوب مکانهایی هستند که ارتباط خاص با امام زمان علیه السلام دارن، در ارتباط با تولد ایشون، حضور در زمان زندگی قبل از غیبت ایشون، در دوره غیبت، در مورد قیام حضرت یا در حکومت امامت علیه السلام. برخی از مکانها نقش دارن، مکانهایی مثل سامرا، منزل امام هادی و امام عسکری علیه السلام، یا مسجد کوفه، مسجد سهله، سردابی که محل عبادت این سه امام بزرگوار بوده و برخی به اشتباه به اون سرداب غیبت میگند، یا مکه و عرفات که به سبب حضور امام زمان علیه السلام در مراسم حج طبیعتاً هر ساله در اونجا حضور دارند، یا اولین مکانی که قیام ایشون شروع میشه که طبیعتاً مطابق روایات از کنار بیت الله الحرام هست. اینها مکانهایی هستند که اثبات شده هستند. برخی از مکانها هم هستند که مثل جزیره خضرا که برخی ادعای حضور حضرت در دوره زندگانی خودشون نسبت به اونها رو دارن، که اینها هم چندان اثبات شده نیست و در آینده نسبت به اونها در جلسات آینده صحبت خواهیم کرد.
ای داتری ز خوشی، ای ماه بی نشانم، پیدا تری ز خوشی، ای ماه بی نشانم، تا از تو می سرایم، گل می کنم دهانم، گل می کنم.
دوستان، با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. مسجد سهله یکی از مشهورترین مساجده که در قرن اول هجری در کوفه ساخته شد. این مکان شریف در شمال غربی مسجد جامع کوفه به فاصله حدود 2 کیلومتر قرار گرفته و قدیمی ترین مکان منتسب به حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریفه. بنابر محتوای روایات این مکان پس از ظهور اقامتگاه شخصی امام زمان علیه السلام خواهد بود. بخش دوم سخنان حجت الاسلام طباطبایی رو با هم میشنویم.
اولین مکان یا مشهورترین مکانی که به عنوان مکان منسوب به حضرت امام زمان علیه السلام مطرح است، مسجد سهله در نزدیکی کوفه است. این مسجد در 2 کیلومتری شمال غربی مسجد کوفه واقع شده و عزیزانی که به عتبات مشرف میشند و به مسجد کوفه میرن حتما به مسجد سهله هم رفتن. مسجد سهله روایات فراوانی در مصادر روایی و تاریخی ما داره، حتی در کتابهایی مثل تهذیب الاحکام که یکی از کتب اربعه ما هست، اینجا اشاره‌ای به مسجد سهله و ارتباط مسجد سهله با امام زمان علیه السلام شده. بیشترین روایاتی که در ارتباط با مسجد سهله هست در کتاب مدار کبیر جناب ابن مشهدی نقل شده. روایات فراوانی یا امتیازات فراوانی در روایات شیعی نسبت به مسجد سهله نقل شده. مثلا در همین کتاب المزار الکبیر و در کتاب کامل الزیارات، مسجد سهله به عنوان اقامتگاه پیامبران و صالحان مطرح شده، یا اقامتگاه حضرت ابراهیم و حضرت ادریس، یا در روایت دیگه محل نزول فرشتگان دانسته شده، یا آرامگاه صالحان و پیامبران شمرده شده، یا حتی در برخی از روایات آفرینش پیامبران از تربت مسجد سهله مطرح شده. نماز خواندن در این مسجد بسیار سفارش شده. در روایت از امام رضا علیه السلام هست که خطاب به یکی از یارانشون میفرمایند که به مسجد سهله میری یا نمیری، پرسش میکنن و بعد در ادامه میفرمایند که اگر من بودم هیچ برکت نماز نمیخوندم مگر در مسجد سهله. یعنی با توجه به اینکه مسجد کوفه هم در نزدیکی اونجا هست، اهمیت مسجد سهله از اینجا معلوم میشه. اما در ارتباط با امام زمان علیه السلام، روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده در کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید که حضرت فرمودن که اما انهو منزل صاحبنا اذا قدم به اهله. مسجد سهله اقامتگاه امام مهدی علیه السلام هست هنگامی که همراه خانوادشان در آن اقامت میکنند. یعنی مقر خانوادگی، منزل و مأوا و مسکن امام زمان علیه السلام پس از ظهور در مسجد سهله خواهد بود. در یک روایت دیگه امام صادق علیه السلام در روایت بلندی خطاب به ابو بصیر فرمودند که یا ابا محمد که انی ارا نزول القائم فی مسجد سهله به اهلهی و ایاله. حضرت ابوبصیر رو مخاطب قرار دادند و فرمودند گویا نزول قائم به همراه خانوادهش رو در مسجد سهله نظاره می کنم. ابوبصیر در ادامه می پرسه که آیا مسجد سهله محل اقامت ایشان است؟ حضرت پاسخ مثبت می دند و نماز خواندن در اونجا رو هم توصیه می کنند. میگن که هر کس در آنجا اقامت نماید گویا در خیمه پیامبر خدا اقامت نموده و هیچ مرد و زن مؤمنی یافت نمی شود جز آن که قلبش برای آن مکان می تپد. ما من مؤمن ولا مؤمنه الا و قلبه یهن الیه. یا در روایت دیگه امام باقر علیه السلام فرمودن، این روایت روایتی است که در کتاب تهذیب الاحکام که از معتبرترین کتب حدیثی شیعه هست، جزء کتب اربعه هست، به اون اشاره شده. امام باقر فرمودن و فیها یکون و قائمه و القوام من بعده، حضرت امامزمان علیه السلام و کارگزاران ایشون و جانشینان ایشون در این مسجد سکنا دارن. این احادیث سبب شدن که در طول قرون متمادی مسجد سهله مورد توجه بزرگان شیعه و عموم شیعیان قرار بگیره و به همین جهت ما هم به عنوان نخستین مقام منصوب به امام زمان علیه السلام رو مطرح کردیم. البته این نکته مد نظرتون باشه که عملی عبادی یا زمان خاصی در مورد مسجد سهله در متون کهن نداریم. تنها صرفاً به این نکته اشاره شده که امام زمان علیه السلام بعد از ظهور در اینجا اقامت میکنند. ولی مطابق روالی که هست، مهمترین عمل در مسجد سهله دو رکعت نماز تحیت میان نماز مغرب و عشا است که این در کتاب تهذیب الاحکام و در کتاب مزار شیخ مفید هم مورد اشاره قرار گرفته. یا مرسوم هست که شیعیان شب چهارشنبه به اون مسجد میرند و مرحوم سید ابن طاووس هم در کتاب مصباح الزائر نوشتن که اگر خواستی به مسجد سهله بری، اون رو در میان مغرب و عشای شب چهارشنبه قرار بده که افضل از دیگر وقت هاست. ولی دلیل روایی بر رفتن به اون رو در شب چهارشنبه نیست. مسجد سهله با نام مرحوم علامه بحرالعلوم گره خورده و ظاهراً مرحوم علامه بحرالعلوم در اونجا خیلی می رفتن، مقید بودن برن. بنابراین این رسم یا این شیوه بعد از دوره ایشون مورد توجه قرار گرفته. البته در دورهای متفاوت این که این امر رو به عنوان یک رسم دینی تلقی کنیم یا یک رسم فرهنگی میان عالمان اون دیار هم اختلاف بوده و اختلاف نظرهایی وجود داشته. ولی شرافت انتساب این مکان به امام زمان علیه السلام و رفتن در اونجاها و یاد امام زمان علیه السلام بودن به اون شرافت بخشیده. در این مسجد مکانی هم با عنوان مقام امام زمان علیه السلام مطرح هست که اون هم منسوب به همین دیدار علامه بحرالعلوم با امام زمان علیه السلام هست. این روایت در متون تاریخی پیگیری و جستجو کرد.
خورشید آیه های بلند نگاه تو، آینه روشنایی لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلند نگاه تو، آینه روشنایی لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقی است آسمان که نشسته به راه تو. باقی است آسمان که نشسته به راه تو. یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در مجموعه روایات با تعابیر مختلفی از جایگاه معنوی و منزلت مسجد سهله یاد شده. میشه گفت که بعد از مسجد جامع کوفه، مسجدی با فضیلت تر از این مسجد وجود نداره. یکی دیگر از مکانهای منسوب به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، سرداب معروف سامراست. سردابی که بخشی از منزل مسکونی امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام بوده و برخی به اشتباه اونجا رو سرداب غیبت میگن. حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی بیشتر در این باره توضیح میدن.
محل دیگری که منسوب به امام زمان علیه السلام هست و چون تلقی غلطی از اون وجود داره دوست دارم در ابتدا کنم، سردابی است که در شهر سامر را و در حرم امام عسکریه این وجود داره. در جوار حرم عسکریین علیهم السلام یه زیرزمینی وجود داره که مشهور به سرداب غیبت هست. سرداب البته یک رسم ایرانی بوده برای مناطق گرم سیری که افراد می‌رفتن در اون را به در خنکی زندگی می‌کردن. ظاهراً امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام که در شهر سامر در حال تبعید بودن در همین مکانی که الان حرم شریفشون هست، این هم یه سردابی داشتن به سبب نزدیکی شهر سامر را به دجله. این سرداب خنکی بوده و اینجا محل عبادت این دو امام بزرگوار بود. از این جهت شرافت انتصاب به امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام و امام زمان علیه السلام رو داره. همچنان که خانواده حضرت مثل حکیم خاتون، مثل حضرت نرجس خاتون هم در این مکان زندگی میکردن و طبیعتاً این سرداب محلی برای اونها هم بود. البته مسیر سرداب همونطوری که مرحوم محدث قومی در مفاتیح هم آوردن و در کتاب‌های دیگه مثل جنت المأوا هم آمده، این محل دیگری بوده که از کنار حرم حضرات شروع می‌شده و به این سرداب منتهی می‌شده. بعداً یا یه حوض اون اول بوده که ائمه علیهم السلام از اونجا وضو می‌گرفتن. خلاصه این که سرداب و محل فعلی اون ارتباطش با امام زمان علیه السلام چگونه، صرفاً محل عبادت ائمه علیهم السلام بوده و از این جهت انتصابش به امام هادی و امام عسکری علیهم السلام هم بیش از امام زمان علیه السلام، چون امام هادی در دوره طولانی تری در اونجا زندگی میکردن و محل عبادت ایشون بوده. این سرداب به عنوان محل عبادت سه امام از ائمه اهل بیت علیهم السلام مورد توجه بوده. متاسفانه در برخی از متون اهل سنت، نه در متون شیعی، آمدن این محل رو به نام سرداب غیبت مطرح کردن و بعد مشهور شده و در زبان شیعیان هم جاری میشه. ما در هیچ مصدر شیعی، مصدر کهن شیعی، مطلبی راجع به این که غیبت از این محل بوده باشه نداریم. هیچ دلیل وجود نداره. بنابراین این نکته‌ای که برخی از اهل سنت مثل ابن عسیر جزری در کتاب الکامل یا ابن خلدون یا ابن تیمیه، ابن خلکان اینها مطرح کردن که شیعیان معتقدن غیبت از اینجا صورت گرفته، هیچ منشأ شیعی نداره. در ابن تیمیه و ضدیتش با شیعه و تفکرات شیعه هم که صحبتی نیست، همه از اون اطلاع دارن. بنابراین این نکته که این سرداب به عنوان سرداب غیبت بوده باشه در جای مطرح نشده، این نکته به شدت انکار میشه. در میان کتاب‌های قدیمی شاید تذکرت الخواص این نکته رو آورده. تذکرت الخواص هم فرد سنیه، درسته که تمایل به اهل بیت، دوستی اهل بیت داره، ولی شیعه محسوب نمیشه و با فرهنگ شیعه ناآشنا بوده. بنابراین سردابی که در کنار حرم عسکریین علیهم السلام هست به عنوان سرداب غیبت نباید مورد توجه باشه، بله به عنوان محل عبادت امام هادی، امام عسکری و امام زمان علیهم السلام مورد توجه همه شیعیان هست و مکان به سبب نماز خواندن و حضور این عزیزان در آنجا مکان مقدس و شایسته است.
به بن‌بست می‌رسد یا آنقدر پرپیچ و خم که ره گذران را سردرگم می‌کند. زودتر بیا تا پاهای به خواب رفتم بیدار شوند و مرا در کنار تو به آرامش برساند. کاش وقتی می‌آیی کوچه‌ها در خواب نباشند، خورشید و پنجره و درخت‌ها خواب نباشند. نه، خوب می‌دانم که روز آمدنت زمین و آسمان بیدارند تا صدای تو را در خود تنین انداز کنند و خبر آمدنت را به گوش همگان برساند.
اگر ما بخواهیم او خواهد آمد، پر از عصر تسلیم او خواهد آمد. اگر ما بخواهیم او خواهد آمد، پر از عصر تسلیم او خواهد آمد.
دوستان ارجمند، به پایان برنامه بشارت امروز رسیدیم. تا برنامه آینده، همه شما بزرگواران رو به خداوند مهربان می سپاریم. اللهم عجل لولی کالفرج. خدا نگهدار.
فروغ بخش شب انتظار آمدنیست، فروغ بخش شب انتظار آمدنیست، رفیق آمدنیست، همگسار آمدنیست، رفیق آمدنیست، همگسار آمدنیست. به خاک کوچه دیدار آب می پاشد، به خاک کوچه دیدار آب می پاشد. بخوان ترانه بزن تا یار آمدنیست، بخوان ترانه بزن تا یار آمدنیست.
ببین چگونه قناری به وجد آمده است، نترس از شب یلدا بهار آمدنیست،
نترس از شب یلدا بهار آمدنیست.
صدای شیهه رخش ظهور می آید، خبر دهید به یاران سوار آمدنیست،
صدای شیهه رخش
ببین چگونه قناری به وجد آمده است، نترس از شب یلدا بهار آمدنی،
نترس از شب یلدا بهار آمدنی.
صدای شیهه رخش ظهور می آید، خبر دهید به یاران سوار آمدنی،
بخوان ترانه بزن تا یار آمدنی، بخوان ترانه بزن تا یار آمدنی.